Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wonder-working power in the precious...
The incredible as they seem are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجاوز بکنیم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت هفتم رادیو عجیب. من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یه اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اگر شنونده رادیو عجیب هستید، میتونید منو در اکثر اپ‌های پادگیر با عنوان پادکست رادیو عجیب یا رادیو عجیب پیدا بکنید. همچنین تمام قسمت‌های منو میتونید در کانال تلگرامم با آیدی واندر رادیو هم پیدا بکنید. اما داستان این قسمت داستان قسمت من از این تابستون تو سال 1977 شروع میشه. درست از جایی شروع میشه که جری امون، یکی از اساتید دانشگاه اوهایو، تصمیم میگیره برای تابستون به صورت داوطلبانه تو تلسکوپ رادیویی گوشه بزرگ شروع بکنه به کار کردن. بیگ ایر یا گوشه بزرگ جزو اولین پروژه هاییه که برای پیدا کردن هوش فرازمینی توسط دانشگاه اوهایو شکل میگیره. گوشه بزرگ که در اصل اسم یه تلسکوپ رادیویی هست، وظیفه‌اش اینه که در آسمان‌ها در اون فضای سکوت محض به دنبال کوچکترین نشانه‌ها یا کوچکترین سیگنال‌ها از فرازمینی‌ها بگرده. اولین سوالی که شاید برای خیلی‌ها ایجاد بشه اگر مثل من آماتور باشید اینه که آقا چطوری ممکنه توی فضا، تو جایی که ما بهش میگیم خلا، اونجوری که ما فهمیدیم، اونجوری که به ما فهموندن، دنبال یک سری صدا بگردیم؟ مگه صدایی در آسمان‌ها یا در فضا پخش میشه که ما بخوایم اون صدا رو رصد بکنیم و بشنویم؟ خب من جواب این سوال رو میتونم بهتون بگم، بله، تو آسمون ها، در اون خلا، در اون سکوت محض هم میشه به دنبال صدا گشت. سال 1960 دو تا دانشمند یا دو تا فیزیکدان دانشگاه کورنل به نام های فیلیپ موریسون و گاسکی کانکی یه فرضیه میدن و میگن اگه قرار باشه فرازمینی ها برای همدیگه پیامی بفرستن یا با ما تماس برقرار بکنن، باید از این زبان مشترک استفاده بکنن. اما این زبان مشترک قراره چطوری این حرف ها یا اون پیام ها رو منتقل بکنه و به ما برسونه؟ طبق استدلال این دو نفر، یه عنصر توی هستی خیلی زیاده و اونم هیدروژنه. هیدروژن یک فرکانس بسیار بالایی داره به اسم خط هیدروژنی که حدود 1420 مگاهرتزه. شما اگر بتونید با یه تلسکوپ رادیویی این فرکانس ها رو پیدا بکنید و در عالم هستی دنبالشون بگردید و در هر بخش از فضا یا هر بخش از آسمان دنبالشون بگردید و این فرکانس ها رو پیدا بکنید، 100% شما میتونید یک پیام مشترک از سوی فرازمینی ها پیدا بکنید. چرا؟ چون از استدلال این دو نفر، هر آدم فضایی اگر بخواد، هر آدم فضایی که شاید بهتر نباشه این واژه را، هر هوش فرازمینی که بخواد یک اطلاعاتی رو به دیگری منتقل بکنه یا یک پیامی رو برای بشریت دیگری، برای نژاد دیگری بفرسته، احتمالاً از خط هیدروژنی برای رسوندن خبرش استفاده می‌کنه، چون این خط هیدروژنی فرکانس بسیار بالایی داره و پرتاثیرترین فرکانس در فضای هستی هم هست. پس شما الان میدونین که چجوری گوش بزرگ کار میکنه و هدف از کار کردن تو پروژه گوش بزرگ چیه. جری امن ما هم داره تو این پروژه کار میکنه و مسئول این هست که داده های 3 روز گذشته رو بررسی بکنه. هر 3 روز یک بار یک دوچرخه سوار میره به تلسکوپ گوش بزرگ، داده ها رو جمع میکنه و میاره میده تحویل جری تو اتاق کارش. جری هم مثل هر روز کارش اینه که این داده ها رو پخش میکنه روی میز کارش و یه قهوه هم میذاره کنارش و شروع میکنه نگاه کردن به این داده ها. داده های 3 روز گذشته رو تحلیل میکنه، ببینه آیا این فرکانسی رو که لازم دارن رو میتونن پیدا بکنن یا نه. مثل عادت همیشگی تو 18 آگوست 1977 دو چرخ سوار داده های 15 آگوست تا 18 آگوست رو جمع کرده و آورده تحویل جری داده. جری هم این کاغذ ها رو پخش و پلای کرده روی میز کارش و داره توش دنبال اون چیزی که نیاز داره میگرده. توی مدتی که حدود 4 سال از تأسیس گوش بزرگ میگذره، داده جذابی تا الان کشف نشده، یعنی هیچ خبری از فرازمینی ها، هیچ خبری از فوش فرازمینی اون سیگناله نیست، یعنی اصلا واقعا خبر نیست. جری هم این مدتی که داره کار میکنه، حالا چند ماه شده، چیز جذابی رو ندیده توی این داده ها. ولی امروز با روزهای قبل فرق میکنه. امروز داده‌ای وجود داره تون لیست، تون داده های تحویلی گرفته شده که نباید وجود داشته باشه، داده‌ای که قرار نبود اصلا وجود داشته باشه. جری داده‌ای رو میبینه که باعث میشه حیرت زده بشه. اونقدر حیرت زده میشه که همون لحظه خودکار قرمزش رو برمیداره و روی برگه کاغذی که نزدیکش هست و اون داده روش نوشته شده، یک خط قرمزی میکشه دورش و در کنارش عبارت ماندگار واو یا دبلیو او دبلیو رو مینویسه و بعدها اسم این سیگنال که با عبارت 5AQUJ6 نوشته شده تبدیل میشه به سیگنال واو. الان چندین ده هست از دیده شدن این سیگنال میگذره و کلی منجم، کارشناس، کسایی که توی علم نجوم کار میکنن، همشون بی برو برگرد میگن این امواج رادیویی که تو 72 ثانیه توسط گوش بزرگ دریافت شده، در واقع همون پیامی هست که فرازمینی بر ارتباط برقرار کردن با ما فرستادن و ما باید بگردیم ببینیم منشأ این پیام کجاست. کلن یک مدرک غیر قابل انکار هست از حضور فرازمینی ها. ولی چیزی که مهمه، ما نمیتونیم حتی بفهمیم این پیام چه معنی داره و در کنار اون ما فقط 72 ثانیه از این پیام دریافتیم و هیچ وقت دیگه این پیام دوباره ظاهر نمیشه برای ما. حدود 45 سال داره از این اتفاق میگذره و هنوز که هنوز نتونستیم منشأ دقیق این پیام رو ما بفهمیم. اما بذارید یه نگاهی بیاندازیم ببینیم که آقا این سیگنال واو چقدر مهمه، اصلا چه چیزی اینو مهم کرده. اول بذارید از خط هیدروژنی شروع بکنیم. همونطور که گفتم، خط هیدروژنی یه زبان مشترک بین فرازمینی ها طبق استدلالی که کانکی و ماریسون انجام دادن تو سال 1960 و باید این خط هیدروژنی 1420 مگاهرتز فرکانسش باشه و فرکانسی که توسط گوش بزرگ دریافت شده برای این فرکانس، برای سیگنال واو، 1420 مگاهرتز، دقیقا همون فرکانس خط هیدروژن. حالا من به صورت ممیز بگم یه سری عددش خیلی گنده میشه، برای اینکه ساده‌تر بکنم شما بهتر درک بکنید موضوع رو، دقیقا همون خط هیدروژنی دقیقا برابری داره با فرکانس دریافتی توسط فرازمینی ها. پس شما اینجا میبینید که سیگنال واف با خط هیدروژنی تو یه رنج فرکانسی قرار میگیرن و این خیلی مهمش میکنه. دومین چیز مهمی که وجود داره، شما باید به گراف این سیگنال توجه بکنید. همونجوری که گفتم عددهایی که از این سیگنال دریافت شده اینجوریه: 5AQUJ6. حالا اگر نگاه بکنید تو اولین لحظه فرکانسی که تو ساعت 10:15 شب دریافت شده با عدد 6 شروع میشه، بعد چند ثانیه بزرگی عدد به حرف ای میرسه. یه پرانتز اینجا باز بکنم، کامپیوترهایی که تو اون دوره وجود داشتن بیشتر از عدد 9 رو نمیتونستن حساب بکنن. اگر یه فرکانس بیشتر از 9 میشد وارد داده های حروفی میشدن، یعنی A تا Z که بزرگی A تا Z رو حساب میکردن و لحظه که وارد A میشه یعنی بالاتر از 10 فرکانس. بعد این حروفی که قرار میگیره تو حدود ساعت 10:16 است، حروف به بالاترین سطح خودش میرسه، یعنی به حرف U میرسه که حدود 30 برابر از حرف اول یا همون از اون عدد اول که 5 قوی تر میشه این سیگنال. تو حالت ضعیف ترین حالت سیگنالش که لحظه خروجش هست تو 10:17، این عدد به بزرگیش به 5 میرسه. حالا اگر گراف این سیگنال رو نگاه بکنید، گرافش یه گراف هرمیه. اولش با سیگنال بسیار کوتاهی شروع میشه، بعد اوج میگیره، بعد یک دفعه میخوابه. انگار که شما تو یک لحظه یک چیزو دریافت میکنید و در لحظه بعد پیام تموم میشه. حالا چرا اینجوریه؟ این فرکانس اینجوری دریافت میشه، یعنی کوتاه و بلند میشه، به خاطر اینکه تلسکوپ رادیویی که رو زمین وجود داره، اون تلسکوپ بیگ ایر یا گوشه بزرگ، با هر بار چرخش زمین یک مقدار زاویه‌اش عوض میشه. تو لحظه‌ای که عدد 5 دریافت میکنه تو زاویه‌ای قرار داره نسبت به این فرکانس که ابتدای این فرکانس رو داره دریافت میکنه، یعنی عدد 5 داره دریافت میکنه، و وقتی که داره میرسه به عدد U در وسط این پیام قرار داره، یعنی در مرکز این پیام قرار داره، و وقتی دوباره به عدد آخر یعنی عدد 6 میرسه، یعنی دیگه عملا از خارج شده از محدوده پیام و بعد از اون دیگه عملا پیام رو دریافت نمیکنه. ولی یه چیز جالبی که اینجا وجود داره، این پنل گوش بزرگ، این تلسکوپ رادیویی گوش بزرگ دو تا پنل داره، دو تا شاخک داره، و اگه قرار باشه شما فرضاً از یک بخشش به مدت 72 ثانیه یک فرکانس رو دریافت بکنید، باید 3 دقیقه بعد دوره همون فرکانس رو دریافت بکنید توسط یک پنل دیگه‌اش. ولی تحت هیچ شرایط دیگه پنل دوم یا همون اون شاخک دوم نمیتونه دوباره همون فرکانس رو تو 3 دقیقه بعد دریافت کنه، یعنی در یک لحظه این فرکانس میاد و در لحظه بعدی میره. خب الان نگاه بکنید میتونید بگید که خب ما عملا میدونیم دقیقا این فرکانس پس کجا قرار گرفته، موقعیتش رو میتونیم به صورت نسبی حد بزنیم، چرا اونجا رو نگردیم. محدوده ای که داشته صورت این تلسکوپ گوش بزرگ میگشته یه جایی هست به نام صورت فلکی قوس یا ساجیتریس، توی این محدوده اینا میگشتن و حدودا بغل خوشه فلکی ساجیتریس داشتن میگشتن، ولی هر چقدر برمیگردن دوباره اون ناحیه رو بررسی میکنن، تو 500 بار بعدی که برمیگردن اون ناحیه رو بررسی میکنن، تحت هیچ شرایط دیگه تو هیچ زمان دیگه نمیتونن اون فرکانس رو پیدا کنن، فقط تو یک لحظه اون فرکانس دریافت شده و این فرکانس تحت هیچ شرایطی فرکانسی بیرون از سطح زمین هم نبوده، یک فرکانس سطح زمینی نبوده، یعنی محصول ماهواره ها، پرواز هواپیما ها یا هر چیز دیگه نبوده، بلکه منشأش بیرون از زمین بوده تو آزمایشی که انجام میشه، ولی هیچ وقت دیگه نمیتونن این فرکانس رو پیدا بکنن. همین عجیبش میکنه. یه چیز جالبی که در مورد سیگنال واف وجود داره اینه که خیلی واضح منتقل شده. اکثر تلسکوپ های رادیویی شبیه یه سری آدمن که میرن درهم خرید میکنن و قرار نیست یه چیز واضح رو دریافت بکنن. اونا دارن از منابع کیهانی مختلفی یک سری فرکانس مختلف رو دریافت میکنم و قرار نیست یک فرکانس خاص رو جستجو بکنم. گوش بزرگ هم از این امر مستثنا نیست و داره کلی فرکانس مختلف رو از سراسر هستی دریافت میکنه، به خصوص تو محدوده خودش که محدوده خوشه قوس هست. ولی سیگنالی که توسط گوش بزرگ دریافت میشه سیگنال کاملا واضحه و یه دفعه یه موج رادیویی واو میاد روی صفحه فرکانسی و جوری تکرار میشه که دقیقاً تو اون خط هیدروژنی هست که من بارها در موردش صحبت کردم و این عملاً این قضیه رو که یه اتفاق تصادفی کیهانی بوده رو رد میکنه و میگه که این 100% یک اتفاق عمدی بوده که از یک جای دور در جهان هستی به ما رسیده. این سیگنالی که ما برسه واقعا چیه؟ آیا آدم فضایی‌ها توش دست داشتن یا یه اتفاقی بوده که رخ داده واقعا؟ بذارید یه مقدار به این بپردازیم که واقعا آدم فضایی‌ها وجود دارن، آیا میشه دنبال حیات توی فضا گشت یا ما تنها مخلوقاتی هستیم که زندگی میکنیم در این جهان هستی؟ حداقل به نظر من بزرگترین و جاه‌طلبترین خواسته ما انسان‌ها کشف ناشناخته‌ها تو فضا بوده. وقتی که ما چشمون رو از زمین کندیم و با آسمان‌ها خیره شدیم، اولین چیزی که بهش فکر کردیم که اون بالا چه خبره؟ چطوری میتونیم اون بالا رو به دست بیاریم؟ بارها و بارها سعی کردیم که برسیم به طاق آسمان‌ها و طاق آسمان‌ها رو رد بکنیم و ببینیم اون بالا چه خبره. این تلاش‌های ما منجر شد به ساختن هواپیما، بعدتر پیشرفت کردیم، موشک ساختیم، به فضا رفتیم و در آخر پا روی ماه گذاشتیم.
20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
اما باز هم نتونستیم جواب اون سوال جاه طلبانه خودمون رو پیدا بکنیم. ما گشتیم و گشتیم و گشتیم ولی هنوز نتونستیم حیاتی مشابه حیات خودمون در آسمان ها پیدا بکنیم. اگه یک نگاهی به گذشته بندازید، به تاریخ بشر نگاه بکنید، به تمدن های مختلف، به ادیان مختلف نگاه بکنید، ما ایده های اولیه ای از وجود هوش فرازمینی رو تو این مذاهب یا تمدن ها میبینیم. موجوداتی که از آسمان ها بر ما فرود میان، گاه بر ما خشم میارن، گاه بر ما نیکی. این موجودات همون ایده های اولیه‌ای هستن که ما دنبال این هستیم که پیدا بکنیم یک تمدنی رو در آسمان ها. برای مثال اگر بخوایم به شکل نجومی و به شکل دقیق نگاه کنیم، گالیله روز اولی که تلسکوپش ساخت و به ماه نگاه کرد، داشت ماه رو شفافتر از بقیه انسان های عادی میدید. بر روی ماه لکه های تیره ای دید و پیش خودش فکر کرد این لکه‌های تیره دقیقاً همون اقیانوس‌های روی زمین هستن و این اقیانوس‌ها رو به لاتین ماریا نامید یا دریا. بعدتر ما فهمیدیم که هیچ اقیانوسی بر روی ماه وجود نداره، بلکه این لکه‌های سیاه محصول فعالیت آتشفشانی ماه هستن و بخش بازالتی ماه رو تشکیل میدن. یا مثلا تو سال 1848 یه کشیش و معلم اسکاتلندی به نام توماس دیک تصمیم میگیره که تعداد ساکنان منظومه خورشید رو سرشماری بکنه. میگه که تراکم جمعیت در فضا حدوداً مثل تراکم جمعیت در انگلستانه، که اگر ما به اون زمان برگردیم تراکم هر فرد در کیلومتر مربع انگلستان 110 نفر بوده. با فرض ایشون جمعیت منظومه خورشیدی 22 تریلیون یا 22 هزار میلیارد نفر هست. یعنی ما یه بار تو سال 1848 جمعیت منظومه خورشیدی رو سرشماری هم کردیم. ما الان واقعا هیچ مدرک عینی و قابل استنادی رو نداریم که در مورد هوش فرازمینی بهش استدلال بکنیم و اونو به عنوان یک مدرک برای اینکه آیا هوش فرازمینی وجود داره یا نه بیاریم. و هر کسی هم بگه هوش فرازمینی وجود نداره، ما در برابر اون شاید هیچ مدرک قابل استدلالی رو نتونیم رو بکنیم و به ثابت بکنیم که آقا هوش فرازمینی وجود داره. ولی بذار یه مقدار داستان رو من برای این دوستان به چالش بکشم، با ریاضیات جواب این دوستان رو من میدم. به این عدد دقت بکنید، نور در یک دقیقه مسافتی معادل با 18 میلیون کیلومتر مربع رو طی میکنه. در یک ساعت مسافتی در حدود 1 میلیارد و 80 میلیون کیلومتر مربع رو ایشون یا همون نور طی میکنه. حالا بیاین اینو در یک روز محاسبه کنیم، میشه 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر مربع. حالا بیاین این عدد رو در 365 روز ضرب بکنید. عددی که به دست میاد خیلی عجیب غریبه و این عدد همون یک سال نوریه. اما چیز جالبی اینجا وجود داره. بر اساس آخرین یافته‌ها خوشه کهکشانی با فاصله 92 میلیارد سال نوری دورتر از سطح زمین شناسایی شده. حالا یه سوال ساده میپرسم ازتون، فکر کنید یه روزی ما انسان‌ها به قدرتی برسیم که بتونیم با بالاترین حد سرعت در جهان هستی که همون سرعت نور خودمون رو جابجا بکنیم، اون روز که تلاش بکنیم خودمون رو به این خوشه کهکشانی برسونیم یه چیزی حدود 13 میلیارد سال باید تو راه باشیم. خب این عدد کمی نیست. ما برای اینکه برسیم به یه خوشه کهکشانی جدید باید نزدیک چند ده هزار نسل رو عوض بکنیم تا روزی برسیم به این خوشه کهکشانی. آیا ممکن نیست اون خوشه کهکشانی یه حیاتی وجود داشته باشه؟ همچنین دانشمندان تخمین زدن که تنها در کهکشان راه شیری حدود 40 میلیارد سیاره شبیه زمین وجود داره. این عدد رو بر مبنای تعداد سیاره‌ای که در مجاورت منظومه خورشیدی پیدا شده حساب کردن. حدود 3800 سیاره مشابه زمین بیرون منظومه خورشیدی دیده شده. که اگر به کل کهکشان این قضیه رو تعمیم بدیم، یه عددی حدود 40 میلیارد سیاره وجود داره. حالا به نظرتون تو هیچ کدوم از این سیارات ممکن نیست هیچ موجودی شبیه به ما زندگی بکنه؟ تو داستان سیگنال واو ما یه نشانه کوچیکی از حیات بیرون سیاره پیدا کردیم، حیاتی که با ما قصد داره ارتباط برقرار بکنه. ولی این سیگنال فقط 72 ثانیه طول میکشه. واقعا هم هیچ وقت دیگه‌ای توسط هیچ دستگاه دیگه‌ای توسط هیچ تلسکوپ رادیویی دیگه شنیده نمیشه. کلی آدم دیگه صدها بار تلاش میکنن که بتونن یه سیگنال دیگه مشابه اون سیگنال پیدا بکنن، ولی هیچ سیگنال دیگه‌ای مشابه اون 72 ثانیه‌ای که سیگنال واو توش منتشر میشه پیدا نمیشه. رابرت گری یکی از اون آدمایی بوده که به شدت دنبال سیگنال واو میگشته و باور به این داشته که این صدایی بوده که از بیرون از جهان هستی توسط هوش فرازمینی بر ما فرستاده شده. رابرت کارش رو مقدار بزرگتر میکنه، میره نیو مکزیکو و توی یکی از بزرگترین تلسکوپ های رادیو اون زمان به اسم The Very Large Area دنبال سیگنالی میگرده که تو سال 1977 شنیده شده. اون تو سالهای 1995 به 1996 با استفاده از این تلسکوپ صورت فلکی ساجیتریوس رو میگرده تا بتونه سیگنالی مشابه سیگنال واف پیدا بکنه. این تلسکوپ به مراتب قوی تر از تلسکوپ گوش بزرگه. این تلسکوپ 27 آنتن داره، 100 برابر حساسیتش بالاتر از گوش بزرگه، ولی نتیجه همون چیزی میشه که توسط گوش بزرگ بارها تست شده بود. یعنی هیچی. هم 72 ثانیه که توسط گوش بزرگ یک بار شنیده میشه به عنوان معیار صدای فرازمینی ها شناخته میشه. رابرت کلا آدم پیگیریه. بعد از این قضیه بازم تسلیم نمیشه و تا سال 2012 پیگیر این قضیه است. بارها مصاحبه میکنه و میگه که آقا این فرضیه که فرازمینی ها دارن از خط هیدروژنی به طور متداول برای ما پیام میفرستن غلطه. برای اینکه اگه قرار باشه ما این پیام ها رو به صورت متداول تو سراسر جهان هستی در هر زمان در هر طرف پخش بکنیم، نیاز به منابعی داریم که ده ها برابر بزرگتر از منابع فعلی ما رو زمینه. ما الان داریم جوری به آدم های فضایی یا موجودات فرازمینی فکر میکنیم که اونا موجوداتی هستن با منابع نامحدود، منابعی در اختیار دارن که هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه. همین منابع باعث میشن که ما فکر کنیم که اونا میتونن در هر لحظه و در هر زمان با استفاده از خط هیدروژنی برای پیام بفرستن و این غیر ممکنه. به صرف ترین قضیه این وسط اینه که این موجودات یا این هوش فرازمینی سعی میکنه در یک زمان خاص و در یک نقطه خاص یک پیام رو برای لحظه ارسال بکنه و این لحظه ممکنه همون لحظه‌ای باشه که یک بار گوش بزرگ تونسته اون رو بگیره و ما هم غیر ممکنه بتونیم توسط تلسکوپ های رادیویی که فقط بخشی از آسمان رو داره جستجو میکنه دنبال این پیام ها بگردیم. ما باید وقتی میتونیم این پیام رو دریافت کنیم که بتونیم کل آسمان رو در یک لحظه اسکن بکنیم و تمام اون فرکانس های زائد رو در همون لحظه حذف بکنیم و دنبال اون فرکانس خاص بگردیم و این ایده رو بیان میکنه که ما از پایه داریم دنبال چیز اشتباهی میریم و باید کاملا خوش شانس باشیم که بتونیم با روند فعلی چیزی رو پیدا بکنیم، چون ما داریم هر 20 دقیقه یک بار یک بخشی از آسمان رو اسکن میکنیم و بعد میریم سراغ بخش دیگه. حالا یک سوال، به نظرتون رابرت گری، جری امن و تمام کسایی که باور دارن این صدایی هست از موجودات فرازمینی دارن درست فکر میکنن؟ آیا واقعا داره این قضیه رخ میده که این یک صدای فرازمینیه؟ اگر من پادکست رو 2 سال پیش شروع میکردم و در مورد سیگنال واو براتون توضیح میدادم 100% همه تون میگفتید که این یک سیگنال توسط فرازمینی هاست، ولی تو 2 سال گذشته یک اتفاقی میفته که کل بیس داستانی سیگنال واو رو میبره زیر سوال و اونو از یک موضوع حل نشده و یک موضوع عجیب تبدیل میکنه به یک موضوع حل شده. اما همین اواخر پروفسور آنتونیو پاریس از سنت کالج پترزبورگ فلوریدا یه تئوری در خصوص سیگنال واو مطرح میکنه. ایشون یه پروفسور فیزیک نجومی از دانشگاه پترزبورگ و قبلتر هم تو وزارت دفاع آمریکا کار میکردن. خودش اینجوری قضیه رو میگه که شبیه یه کاراگاهیه که به صحنه جرم برگشته و الان داره دنبال مظنون این قتل میگرده و میخواد پیدا بکنتش و ببینه این کیه. بر اساس داده های موجود هم میخواد این قضیه رو حل بکنه و اون تئوریشو بده. میگه اون پایگاه داده های نجومی رو جستجو میکنه و کشف میکنه که 2 دنباله‌دار ضعیف به نام های کریستنس و گیبس تنها در یه دهه گذشته توی این محدوده کشف شدن که خیلی نزدیکن به منطقه سیگنال واو. اگر یادتون باشه تو 15 آگوست 1977 این سیگنال واو منتشر شده و از قضا این 2 دنباله‌دار هم تو همون حدود از این محدودهی که سیگنال واو کشف شده گذر کردن. حالا بذارید من برای دوستانی که به نجوم علاقه دارم یه توضیحی بدم. دنباله‌دارا اصولا 3 بخش یا 2 بخش دارن. یه بخش جلویشونه که معروف به سر فازی یا کاما، 1 یا 2 دوم هم پشت سرشونه. اگر شما با تلسکوپ‌های زمینی به اون دنباله‌دار نگاه بکنید سر کاما مشخص نیست، ولی اگر یه مقدار ببرید تو نور ماورا بنفش این بخش کاما رو، یه بخش عظیمی از ابر هیدروژنی رو میبینید که این کاما رو پوشونده و دور خودش میپیچه. حالا این قضیه یه مقدار پیچیده میشه. پاریس این تئوری رو میده که چیزی که توسط گوش بزرگ دریافت شده در واقع ماحصل برخورد گوش بزرگ با کامای اون دو دنباله‌داری بوده که اون مدت از اون بخش داشتن گذر میکردن و خب این یه تئوری منطقی به نظر میاد، اما همه ستاره شناسا این قضیه رو قبول ندارن و با اون موافق هم نیستن و خب دلیلشون هم منطقیه. اول از همه میگن که اگر این موج رادیویی واو توسط این دنباله‌دار ایجاد شده باشه چرا بقیه تلسکوپ‌های رادیویی تا حالا نتونستن این صدا رو بشنون؟ دوم، اگر واقعا این موج رادیویی توسط این دنباله‌دار ایجاد شده باشه بر اساس داده‌های ما دنباله داره کریستنس و گیبس انقدر ضعیفن که ممکن نیست صداشون اصلا به گوش بزرگ رسیده باشه که بتونه این داده ها رو سیو یا ضبط کرده باشه. این دلیل منطقیه کلن یک مقدار این تئوری پاریس رو برن زیر سوال. ولی پاریس برای اینکه بتونه تئوری خودش رو در آخر ثابت بکنه کار ساده‌ای رو در پیش داره، اونم اینه که بره دنباله دارهای کریستنس و گیبس رو بررسی بکنه. خب اونم یه راه حل خیلی ساده داره، چرا که دنباله دار کریستنس قرار بود دوباره از همون منطقه در 25 ژانویه 2017 عبور بکنه، همچنین دنباله دار گیبس هم در 7 ژانویه 2018 هم دوباره از اون منطقه عبور میکرد. پس اون کاملا شانس رو داشت که فرضیه خودش رو امتحان بکنه و برای امتحان کردن فرضیه خودش نیاز به تلسکوپ رادیویی داره. اما از شانسش تو این دوتا تاریخی که اون قراره این دوتا دنباله دار رو چک بکنه هیچ تلسکوپ رادیویی خالی نیست که به اون داده بشه تا بتونه بره این چک بکنه. شروع میکنه یه کمپینی را انداختن برای اینکه بتونه این داده رو چک بکنه و طلب $30,000 پول میکنه و در نتیجه پول رو هم میتونه جمع بکنه در نهایت و خودش هم میگه من دنبالی نیستم که این تئوری رو رد بکنم، در نهایت من یک بخش جدید، یک نوآوری جدید رو در علم نجوم بنیان میذارم و باعث میشه ما چیزهای بیشتری یاد بگیریم از علم نجوم. در 25 ژانویه 2017 پاریس تلسکوپ رادیویش رو به سمت صورت فلکی قوس میچرخونه و دقیقا در نقطه‌ای که فرکانس واو 40 سال قبل ازش منتشر شده دنباله دار کریستنس رو دنبال میکنه و در نتیجه داده‌ای که دریافت میکنه دقیقا همون داده‌ای که 40 سال پیش جری امون درست در 18 آگست 1977 رو میز کارش دیده بود، همون داده‌ای که ما بهش میگیم سیگنال واو. دنبال کریستنس داره دقیقا همون سیگنالی رو منتشر میکنه که ما 40 سال گذشته فکر میکردیم توسط فرازمینی ها منتشر شده. اگر من یک سال یا دو سال پیش به همون باری که قبلی توضیح دادم، اگر یک سال یا دو سال پیش من این پادکست رو میزدم احتمالا خیلیاتون فکر میکردید این سیگنال واقعیه و توسط موجود فرازمینی دست ما رسیده. پادکست ها و موضوعاتی هم که مال دو سال قبل هستن همشون با این صحبت داستان رو تمام میکنن که آیا این صدایی هست از موجودات فرازمینی؟ ولی واقعیت هم اینه که این صدایی از موجودات فرازمینی نیست، بلکه فقط نشانی هست از یک دنباله‌دار به نام کریستنس که از یک محدوده داشته میگذشته و بر حسب اتفاق گوش بزرگ تونسته صدای این گذر دنباله‌دار رو بگیره. با اینکه موضوع حل شده ولی این موضوع که آیا فرازمینی ها قراره با ما ارتباط برقرار بکنن هنوز حل نشده. از سال 1977 به این بر کلی پروژه مختلف در جستجوی هوش فرازمینی در سراسر دنیا برگزار شده. همین الان یکی از بزرگترین جستجوهای فرازمینی ها تحت پروژه ققنوس با 3 تلسکوپ رادیویی بزرگ که ده ها برابر قوی تر تلسکوپ رادیویی گوش بزرگ هستن دارن کار میکنن. برای مثال تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا با 64 متر قطر و یا رصدخانه اخترشناسی رادیو ملی وست ورجینیا با 40 متر قطر یا رصدخانه آرسیبو در پورتوریکو با 300 متر قطر که بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان هست دارن تو این پروژه به دنبال صدای فرازمین ها در جهان هستی میگردن. شاید ما نتونیم مدرک قابل استنادی رو نسبت به وجود فرازمینی ها الان پیدا بکنیم، ولی سیگنال واو باعث میشه که ما به این فکر بیفتیم که میتونیم آیا روزی یک پیامی رو از جهانی دوردست پیدا بکنیم برای خودمون. من سرانجام این قضیه رو واگذار میکنم به خودتون که آیا فکر میکنید هوشی بالاتر از ما، هوشی همسطح ما، هوشی کمتر از ما در فرای آسمان ها قرار داره یا نه. پایان پادکست هفتم منه. پایان قسمت هفتم منه. امیدوارم ازش لذت برده باشید. خوشحالم که هفت قسمت گذشته منو تحمل کردید و صدای منو شنیدید. مثل گذشته اگه قرار پادکست منو بشنوید، میتونید منو از اپ‌های پادگیر مختلف مثل کست باکس، اورکست، آیتیونز یا انکر یا حتی شنوتو بشنوید. اگر هم میخواهید تلگرام منو دنبال بکنید، با آیدی واندر رادیو میتونید منو اونجا پیدا بکنید. من قسمت‌های هر اپیزودم رو با یک مقدار تأخیر تو اونجا قرار میدم. اگر میخواید حال و هوای پادکست رادیو عجایب رو دنبال بکنید، آیدی توییتر من هست رادیو عجایب یا رادیو واندر که به جای او از صفر استفاده کردم توش، میتونید تو اونجا منو پیدا بکنید و اطلاعات منو در مورد موضوعاتی هم که در موردش کار میکنم و در اپیزودا هم در موردش حرف میزنم رو اونجا بخونید یا در موردشون بدونید. اطلاعات زیاد دیگه ای بهتون نمیدم در مورد این موضوع. خیلی ممنون که حدود 30 دقیقه من رو شنیدید و در آخر مثل همیشه که گفتم، روز روزگار بر شما خوش یا خدا نگهدار.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.